Bismillahirrahmanirrahim. Cilde evveli tabiyyat-ı şifa sefiye 322 satr-ı sevvum vel cevvul ali yusibul mekana tabi'i alel veçh-i tabi'i feyyehikku aleyhi luzumahu vel iltisaqe bih. Guftim ki hareket-i vaz'i bil araz برای کره نار نسبت به فلک قمر حاصله، ولی برای کره آب نسبت به فلک نسبت به کره هوا حاصل نیست. توضیح هم دادیم. حالا میخوام اشاره کنیم به فرق بین هما. چرا در کره نار حرکت بالعرض رو قبول داریم و در کره آب قبول نداریم؟ در باره کره آب توضیحاتی دادیم که اولا در موضع طبیعی خودش علل وجه طبیعی حاصل نیست، چون در اجزایش فشار به سمت صفر وجود داره. ثانیاً در اجزای تحتانیش به خاطر قرار گرفتن روی زمینی که صاف نیست اختلاف موجوده. این دوتا عامل باعث می شوند که در آب چیزی کد تمیز حاصل شود. البته آب به ظاهر پیوسته است، تمیزی نداره، بلکه کد تمیز داره، یعنی همین که جزی از جزی دیگر میخواد جدا بشه به خاطر اینکه میل به صفر داره، یا جزئی که روی گودی زمین واقع شده از جزی دیگر که روی بلندی واقع شده به منزله جدا شدنه. همینا رو ما میگیم تمیز برای آب، که در واقع تمیز نیست، که تمیزه. سبب باعث میشود، یا این دوتا سبب باعث میشوند که آب نتواند به همراه هوا حرکت وضعی کند، یعنی حرکت بالعرض وضعی پیدا کند. اما در جو، در جو عالی، باز ابن سینا در اینجا تعبیر به جو عالی میکنه. در ابتدا تعبیر کرد به هوای عالی، بعد تعبیر کرد به نار، بعد در بار سوم در خط 15 صفحه قبل تعبیر کرد به جو عالی، حالا هم تعبیر میکنه به جو عالی. این همون کره ناره که حالا ابن سینا نمیخواد خیلی اصرار کنه که کره ناره، میگه جو عالی، قسمت بالای جو. این چرا حرکت بالعرض دارد، یعنی چه فرقی با این آب داشت که در اونجا شما حرکت وضعی بالعرض رو قبول کردید و در آب قبول نکردید؟ ایشون میگه نار در اون جایی که قرار گرفته علل وجه طبیعی قرار گرفته، نه تنها در موضع طبیعیش هست بلکه علل وجه طبیعی هم هست دیگه. اون دومی رو هم اشاره نمی کنه که در نار اختلاف اجزا نیست، چون فلک صافه، در نار اختلاف اجزا نیست، ولی زمین صاف نیست، در هوا، در آب اختلاف اجزا بود. به این سبب دیگه اشاره نمی کنه، چون همون یه سبب کافیه. همین که جو عالی در مکان طبیعی خودش علل وجه طبیعی قرار گرفته و فشاری به سمت بالا نداره، یعنی مثل آب نیست که فشار به سمت پایین داشت، این فشاری به سمت بالا نداره، در همون جای طبیعی خودش به طور طبیعی قرار گرفته، یعنی بدون فشار قرار گرفته، واقع شدنش هم بدون فشار یعنی طبیعیه. نه تنها موضعش طبیعی است، وقوعش در اون موضع هم طبیعی است. برخلاف آب که موضعش طبیعی است، ولی وقوعش در اون موضع طبیعی نبود، یعنی آرام نبود، فشار داشت. نار فشار نداره. خب بنابراین سزاوار است نار را که ملازم قمر شود و به عرض حرکت قمر حرکت کند. این سزاواری برای آب نبود ولی برای نار هست، چون اون سببی که در آب ایجاد تمیز می کرد، اون سبب در نار وجود نداره. بنابراین اگر سطح فوقانی نار می تواند بلعرز حرکت کند، تمام نار با عمقش می تونه بلعرز حرکت کنه، برخلاف آب که حد اکثر سطح فوقانیش اونم به صورت موج حرکت می کرد. موج بود، اونم حرکت وضعیه، حرکت وضعی بلعرز نبود، موج بود، موج غیر حرکتی. موج اینه که اون هوا این آب رو یه ذره حرکت میده بعد رها میکنه، دو مرتبه هوای بعدی میاد یه ذره حرکت میده رها میکنه، هواها میرند آب همراه خودشون نمیبرند، فقط آب رو میجنبونن، همین. این میشه موج. موج حرکت وضعی بلعرز نیست. اون قسمت فوقانی آب هم حرکت وضعی بلعرز نداره، بلکه علی سبیل تمواجه. بر فرض حرکت وضعی بلعرز داشته باشه، به عمقش سرایت نمیده، برخلاف نار که به خاطر نداشتن تمیز، اگر سطح فوقانی حرکت بلعرز کند که میکند، تمام عمقش حرکت بلعرز میکنه، یعنی کل کره حرکت بلعرز میکنه. پس فرق از بین نار و آب. صفحه 322 هستیم، صفحه سوم. بله، فلک کره به فلک قمر چسبیده، به اون بیانی که قبلا گفتیم دیگه. حالا اگر علل وجه طبیعی نباشه، یعنی فشار به سمت بالا باشه، چسبنده تر میشه به فرمایش شما، چون چسبنده تر میشه تابع تر میشه و حرکت بلعرزش روشن تر میشه، احتیاجی به این نیست. ایشون میگه نه، اونی که شما لحاظ کردید ایشون لحاظ نمی کنه. شما میفرمایید که اگر این نار علل بچه طبیعی قرار نمی گرفت و فشار به سمت بالا داشت، چسبندگیش با قمر بیشتر میشد و در نتیجه حرکت بلرزش روشن میشد. ابن سینا میگه ما به چسبندگی زیاد احتیاج نداریم، همین چسبندگی که الان هست حرکت بلرز درست میکنه. نظر ابن سینا به اینه که در اجزای نار تفکک نیست و در اجزای آب هست، این مهمه. اگر آب در وضع طبیعی خودش می بود، یعنی وضع طبیعی خودش داشت، فشار نمی آورد، چیزی که تمیز پیدا نمی کرد. ولی نار چون فشار نمی آره، تمیز نداره. آب فشار به سمت پایین میاره، یعنی اجزایش میخوان به سمت پایین بیان، این جزء میخواد از جزء بالایی جدا بشه، به جزء پایینی میرسه و از جزء بالایی میخواد جدا بشه. این چیزی که تمیز تو آب هست، اما تو نار این نیست. یعنی ابن سینا اون وجه طبیعی در نار رو برای چسبندگی بیشتر و کمتر مطرح نمی کنه، برای نبود تفکک مطرح می کنه. میگه در اجزای نار تفکک نیست، چون علا بچه طبیعی هستن، ولی در اجزای آب تفکک هست. حالا خود تفکک نباشه، کد تفکک هست، به خاطر اینکه فشار دارن و مثل اینکه می خوان از هم جدا بشن. پس فرق هست بین نار و بین ما، فرقش هم در اینه که اون یعنی نار علاوه طبیعی هست، آب علاوه طبیعی نیست. علاوه طبیعی بودن نار اجازه میده که اجزایش تفکک نداشته باشن، ولی علاوه طبیعی نبودن آب مجوز میشه که اجزایش تفکک داشته باشن و تفکک اجزا مانع حرکت بلعرز وضعی میشه. پس این که شرط میکنه در نار علاوه طبیعی باشه، نظرش به اونی نیست که شما تو فکرش هستید، چون بله همونطور که شما می فرمایید اگر این علاوهچین طبیعی نباشه و فشار به سمت بالا بیاره چسبندگیش بیشتره. ولی ابن سینا میگه ما به چسبندگی احتیاج داریم، به بیشتر بودن چسبندگی احتیاج نداریم و این چسبندگی رو هم داریم. بله نه فرقه، اینو اشاره کردم دیروز یا پریروز. شما میپرسید که آب مصیب است لترتیب طبیعی ما اصابتی الموز طبیعی، دوتا رو با هم کنار هم جمع کرده، میپرسید این دوتا با هم فرق دارن یا نه؟ یعنی ترتیب طبیعی با موضع طبیعی فرق میکنه که ایشون جداشون کرده در نار؟ بله نگفت، در این آب داری میگه. ببینید در نار که چسبیده به فلکه، اون مهم نیست. در آب دو جور فرض میشه، یکی این که آب رو ببرید بالا قرار بدید، یعنی تو هوا و بالا قرار بدید، این ترتیب طبیعی رو داره اما موضع طبیعی رو نداره. شاید هم بگیم موضع طبیعی رو داره، ترتیبی طبیعی رو نداره. بالاخره ببینید سطح هوا احاطش کرده، آب اگر ببرید بالا سطح هوا احاطش کرده و سطح هوا مکان طبیعی است برای ما. اگر آب رو بیارید داخل زمین قرار بدید، سطحی که احاطش میکنه خاکه و این مکان طبیعیش نیست. اگه آب رو ببرید توی کره نار قرار بدید، سطحی که آتش میکنه سطح حاوی ناره و اونم مکان طبیعیش نیست. مکان طبیعی آب این است که هوا آتش کنه، اون سطح حاویش باید هوا باشه. ترتیب طبیعیش اینی که بین خاک و هوا باشه. اگر شما آب رو در روی زمین بذارید همینطور که هست، مثل آب دریاها و رودخانه ها، این هم ترتیب طبیعی داره هم در موضع طبیعی هست، اگرچه علاوه چن طبیعی نیست ولی در موضع طبیعی هست. اما اگر هوا رو ببرید بالا توی آب رو، اشتباه گفتم، آب رو ببرید بالا و در لای هوا قرارش بدید، هم موضع طبیعی هم ترتیب طبیعی رو نداره، فقط یکی رو داره. اینجا تفاوت بین موضع طبیعی و ترتیب طبیعی روشن میشه. بلا وقتی که آب روی زمین باشه به همین صورت کردن در دریا و رودخانه هست، در این صورت هم موضع طبیعی داره هم ترتیب طبیعی، فرق بین موضع طبیعی و ترتیب طبیعی تو اینجا روشن نمیشه. اما اگر بردیدش در لای هوا قرارش دادید، رو خاک نذاشتیدش، اونجا یکی از این دو رو داره دیگری نداره، وقت تفاوت روشن میشه. پس بین موضع طبیعی و ترتیب طبیعی فرق میکنه. در موضع طبیعی اون وقتی است که سطح حاویش هوا باشه، در ترتیب طبیعی وقتی است که روی بین زمین و هوا باشه. این که شما میفرمایید موضع طبیعی علاوه بر جن طبیعی، علاوه بر جن طبیعی شو عصب کردید. موضع طبیعی علاوه بر جن طبیعی حاصل نیست، ولی موضع طبیعی حاصل است. موضع طبیعی برای آب حاصله، موضع طبیعی علاوه بر جن طبیعی اکثرا حاصل نیست. ایشون اینطوری میگفت دیگه، تصریح عبارتش این بود که موضع طبیعی علاوه بر جن طبیعی اکثرا حاصل نیست، ولی موضع طبیعی رو قبول داشت که حاصله.
اگه موضع طبیعی رو خود تفسیریشون بگیم، هم از سطح محیط طبیعی، سطح محیط طبیعی آب عبارت از این هستش که کاملا به صورت کلانی باشه و هوا هم به صورت کلانی ملاحظه کرده باشه.
بله.
الان اینطور نیست. یعنی الان به خاطر
نه سطح
زمین بیرون از آب قرار گرفته اون حالت درست نمیشه.
خب اون به خاطر زمینه. ایشون سه تا شرط کرد، یکی این که ترکیب طبیعی باشد، یکی این که موزه طبیعی علاوه چن طبیعی باشه، یکی هم این که پستی بلندی زمین وجود نداشته باشه. این چون میکنمید شرط سومه. بله شرط سوم امکان نداره.
زمین تو آب با همین پستی بلندیش تو آب رو
نمیشه، اونم نمیشه. ایشون میگه پستی و بلندی چه منفوق باشه چه من تحت باشه مانع حرکت بلرز آب میشه. اگر منفوق باشه خب آب نمیتونه حرکت کنه، جلوش کوههای بلند بستن، جلوش قسمت های خشکی زمین بستن، راهش بسته است، نمیتونه همراه هوا حرکت کنه. اگر از پایین هم باشه همینطور. ایشون قید کرد که اختلاف من تحت هم نباشه. همین صفحه 322 که داریم میخونیم سطر اولش نیا کنید، و اختلاف فی بعض اجزایی من تحت، اختلاف من تحت هم مانع دید، مانع حرکت بلرزید، اختلاف من فوق هم مانع، که اختلاف من فوق هم وجود داره. یعنی دریاها اطرافشون بسته است، قسمت های خشکی مانند، از زیر هم قسمت های پستی و بلند زمین مانند. هم باید از بالا یک سره باشد، هم از پایین یک سره باشه. عرض میکنم یک کره باشه که بتونه رو کره دیگه بلغزه. این اگر بود بله آب به طبع به عرض هوا حرکت میکرد. موضع طبیعی ایشون به این معنی نگرفته ها. ایشون موضع طبیعی به این معنی نگرفته. قید اون که شما فهمید قید سومه، موضع طبیعی قید دومه، این که شما فهمید قید سومه. دو تا رو با هم یکی نکنید. یعنی هر سه شرط شما اعتبار میکنید؟
بله.
هر سه شرط شما اعتبار
کنید؟
خب اگه هر سه شرط اعتبار کنید مسلمه که حرکت بلرز اتفاق میفته.
موضع طبیعی را به این معنا میگیریم که کاملا کره آب زمین رو پوشونده باشه، به طوری که سطح بیرونیش کاملا همش مماثل با هوا باشه.
خب بله، هم باید سطح بیرونیش کاملا مماثل با هوا باشه، هم سطح درونیش روی زمین صاف باشه. در این صورت بله حرکت بلعرز میکنه. ولی موضع طبیعیشو ایشون میگه که موضع طبیعیشو میگه اعنی از سطح المحیط طبیعی، از سطح المحیط طبیعی. موضع طبیعی رو میگه همون سطح حاوی، سطح حاوی طبیعی. حالا سطح حاوی طبیعی آب است از بال، هواست از بالا، خاک صاف است، خاک است از پایین، نه خاک صاف. بعد در صاف بودن بالا و پایین آب شرط سوم میاره. البته بیشتر نظرش در شرط سوم به صاف بودن پایینه، ولی صاف بودن بالا هم توی عبارتش میاد. میگه ولخ تلف اجزاء ما یقوم علیه من الارض، ما یقوم علیه، ما یقوم علیه سطح پایینی آب رو داره میگه که روی زمین قیام داره. مگر شما بگید که اون سطح‌های اطراف هم آب روش قیام داره، که اون وقت میتونید بگید یعنی بالای آب هم خلاص باشه، بسته به وسیله خاک نباشه. علی هر حال مسلم این که اگر آب در محل طبیعی باشد، به قول ایشون آب در محل طبیعی باشه، در موضع طبیعی علاوه چن طبیعی باشه و دو طرفش هم صاف باشه، هم پایینش هم بالاش، مسلمه که حرکت وضعی بنابر نظرشون درست میشه. حرکت وضعی بلعرز برای آب درست میشه، هوا حرکت میکنه آبم دنبالش. ولی ایشون میگه اگه این قیود یکیش منتفی بشه، که منتفی هم هست، لااقل شرط سومش منتفیه، دیگه حرکت وضعی بلعرز نداره.
حرکت وضعی هوا
حرکت وضعی هوا باده، عاملش باده. بله
باده همه
یعنی اگه به مانع برخورد نکنه، بله. یه قسمت از هوا اگر به وسیله باد را بیفته، این قسمت به قسمت جلویی فشار میاره، جلویی به جلویی فشار میاره، تمام کره هوا میچرخه، منتها گاهی به مانع برخورد میکنه که این باد ادامه پیدا نمیکنه، بلا باد سر تا سر کره زمین رو میگیره.
باد در اصطلاح بودم هم چی هست؟ غیر از جریان هوا؟
باد همون حرکت هواست.
باد میچرخونه،
حالا باد میچرخونه، جریان هوا عامل میخواد، امروزم براش عامل میخوان. خود هوا که جریان نداره، عاملی بوده به جریان میندازه. عامل چیه؟ امروزه میگه هوای سرد و گرم، دیروز میگفتن مشهد چیزی نمیگفت، ولی کسانی که پیرو روایت بودن میگفتن به وسیله ملکی که از رکن یم، از زیر رکن یمانی کل جو زمین رو اداره میکنه. چه روایت اینطور داره دیگه، روایت اینطور داره که باد به وسیله ملکی است که از زیر رکن یمانی این باد رو میفرسته کل زمین جوش جا به جا میشه، یا جاهای مختلفی که میخواد جا به جا میشه. عامل رو اون ملک میدونه، امروز عامل رو سردی و گرمی هوا میدونند. در قدیم هم الان یادم نیست چه نظری داشتن که هوا رو به جریان میداختن، مثل مشا. کسانی که پیرو روایت بودن همینه میگن که عرض کردن، کسانی که مثل امروزه باشن میگن که گرمی و سردی هوا مشا رو الان یادم نیست چی میگن. مشا توی بخشای بعدی همین طبیعت شفا میاد بحثش انشالله. بله، هوا در صورتی که اینو که خب بعدم میگیم، اینو خودمون بعدم میگیم که خود هوا مشکل داره. الان تا حالا همه اشکالا رو انداختیم به گردن آب و مقایسه کردیم با نار، دیدیم که نار اون اشکالاتو نداره، آب داره. حالا در خط بعد که میخونم انشالله، در اونجا اشکالات رو به گردن هوا میندازیم، میگیم خود هوا حرکت وضعی نداره. یعنی داره حرکت وضعی، ولی حرکت وضعی منقطعه، تیکه تیکه است، دورانی است که کل هوا رو بگیر، کل کره هوا حرکت کنه، در حالی که فلک قمر کلش داره حرکت میکنه. یعنی مشکل فقط مال آب نیست، مشکل مال هوا هم هست، اینو بعدا توضیح میدیم. والجو العالی، صفحه 322 هستیم، سطح سوم. والجو العالی یصیب المکان الطبیعی علی الوجه طبیعی. جو عالی که همون کره ناره در مکان طبیعیش واقع شده، اصابه کرده با مکان طبیعیش، یعنی در مکان طبیعیش واقع شده، علی الوجه طبیعی هم واقع شده، یعنی فشاری به سمت بالا و پایین نداره، پشم به سمت پایین که روشنی نداره، چون اصلا اقتضای فشار به سمت پایین نداره، به سمت بالا هم نداره، چون علی الوجه طبیعی قرار گرفته. فیحق علیه، زمیر علیه به جو عالی برمیگرده، لزومه به مکان زمیرش، به مکان طبیعی برمیگرده. پس حق است، یعنی واجب است، علیه بر جو عالی، لزومه یعنی ملازم بودن با مکان طبیعی، بر جو عالی واجب است که با مکان طبیعی ملازم باشد، والالتصاق به، یعنی به مکان طبیعی التصاق شود، چسبیده باشد، و در نتیجه با حرکت اون مکان طبیعی حرکت بالعرض کند. شاید، بله. ابن سینا قانون نشینه که تعبیر به، اگر یه تعبیری اختلافی باشه، تا وقتی اون اختلاف رو صاف نکرده باشه و حق یک طرف رو، حق بودن یک طرف رو اثبات نکرده باشه، جوری حرف میزنه که با قول هر دو بسازه. اینجا که جو عالی میگه و نار نمیگه، گاهی جو عالی میگه گاهی نار میگه، و خیلی هم اصرار نداره که نار بگه، به خاطر اینی که هنوز بحثش در این واقع نشده که آیا اون قسمت عالی جو یا ناره، هنوز اثباتش نکرده. اگه اثباتش کنه میگه نار، چه خودش معتقده به این که جو عالی ناره. حالا چون اثبات نکرده، درگیر نمیشه با مخالفین، گاهی تعبیر به جوالی میکنه، گاهی تعبیر به نار میکنه، برای اینکه بگه فعلا ما این اختلاف کار نداریم، این باشه در جای خودش اثبات بشه. تعبیر به جوالی من اون روز هم احتمالا نزد کردم، برای این که مماشات کرده با خصم، نخواسته در این بحث با خشم با خصم درگیر بشه. الا ان الهواء قد عرض الله، این اشاره داده به همین مطلبی که الان عرض کردم که مشکل حرکت بالعرض نداشتن آب فقط به خاطر خود آب نیست، هوا هم مشکل داره که حرکت وضعیش مستمر نیست، مثل فلک نیست، فلک قمر حرکت وضعی مستمر میکنه، به مانع برخورد نمیکنه و توقف هم نمیکنه، قطع هم نمیشه، لذا آتش رو به طور دائم دنبال خودش میکشه، برخلاف هوا در روی زمین موانع داره، وقتی که هوا داره روی زمین جریان پیدا میکنه به دامنه کوه که میرسه در همون وسط های کوه متوقف میشه، نمیتونه ادامه پیدا کنه. یا مثلا فرض کنید که هوا در وقتی که در بالا جریان داره در پایینش حالتی داره که کنهو تفکک شده، شما ملاحظه میکنید که گاهی ابرها شدید سریع حرکت میکنن در حالی که رو زمین یه نسیمی داره میوزه، یا شاید هم هوا به نظر آرام برسه، قسمت فوقانی هوا داره حرکت وضعی میکنه، قسمت تحتانی یا آرام یا حرکت وضعیش به اون سرعت بالا نیست. اینا همه نشون میده که خود هوا هم تفکک اجزا داره، بنابراین او هم حرکت اصلیش که میخواد برای آب حرکت بالعرض درست کنه، خود حرکت اصلیش وضعی نیست، منقطع قطع است. پس فرق بین نار و فلک از طرفی و بین آب و هوا از طرف دیگه، فرق فقط از ناحیه آب و آتش نیست، از ناحیه هوا و فلک هم هست، یعنی دو تا فرق وجود داره، یکی فرق در از ناحیه اونی که میخواد حرکت وضعی بالاصاله کند، دومی فرق از ناحیه اونی که میخواد حرکت وضعی بالعرض کند. بالعرضا با هم فرق دارند، بالاصاله هم با هم فرق دارند. الا ان الهواء، تحقیق بر این است، یعنی علاوه بر مطالب گذشته که آب مشکل داره، علاوه بر این خود هوا هم مشکل داره. الا ان الهوا قد عرض له ایزن امرون که بهی اوجبت تمیزن، هوا هم قد عرض له ایزن به سبب الجبال و ریاه، به خاطر کوهایی که سر راهش هستن و بادها، امرون این وریه ها بعدن توضیح میدم، امرون که اوجب تمیزن ما فی اجزاء الهوا، تمیزن این جدایی، در نسخه داره امرون بهی اوجب تمیزن ما فی اجزاء، کلمه بهی رو اضافه داره، خوبم هست، بله پاورقی داره، بله و پاورقی داره که این نسخه هم بهی داره، درست. هوا هم عارض شده برایش ایزن، یعنی مثل آب، امرون که اوجب تمیزن به سبب الجبال و ریا، اوجب تمیزن ما فی اجزاء هوا، به سبب الجبال روشنه، به سبب ریا یعنی چی؟ جبال بالاخره سر راه این هوا قرار گرفتن، باد وقتی میوزه تا اونجا هوا رو میاره، بعد دیگه نمیتونه ادامه بده، همونجا مثل این که رو کوها باد پخش میشه و تمام میشه. پس جبال میتونن مانع حرکت وضعی هوا بشند. باد چی؟ باد و مانع حرکت وضعی نمیگیره، باد و منشأ تمیز میگیره، باد و منشأ تمیز میگیره. البته گاهی از اوقات باد مانع حرکت وضعی هم میشه، یعنی مثلا فرض کنید هوا داره به سمتی جریان پیدا میکنه، یه دفعه یه باد مخالف از اون بر میوزه جریان قطع میکنه، گاهی اینطوره دیگه، باد از این بر میره از اون بر یه باد دیگه میاد، جریان هوا رو قطع میکنه، یه حرکت وضعی هوا منقطع میشه. که باد مانع جریان هوا میشه. گاهی هم باد رو ما مانع جریان نمیگیریم، باد رو منشأ تفکک میگیریم و ایشون باد رو منشأ تفکک گرفته. ام بله به سبب ریاه امرون بهی اوجب تمیزن، که اون امر منشأ تمیز شده، یعنی منشأ جدا شدن شده. خب باد همینطوره، همونطور که عرض کردم قسمت فوقانی هوا باد میوزه، قسمت پایین یا سرعتش کمتره یا اصلا ساکنه، و این اصلا خودش منشأ تفکرشه. یعنی وقتی قسمت بالا داره حرکت میکنه قسمت پایینم آرامه، خب قسمت بالا از پایین جدا شده. اینطور نیست که کل جو یک جا حرکت کند از اول تا پایینش به تمام عمقش، اینطور نیست. تو همین عمق خاص هم میبینی یک قسمت حرکت میکنه یک قسمت حرکت نمیکنه. پس تمیز توی هوا به وسیله باد حاصل میشه، به وسیله جبال هم حاصل میشه. ایشون الان نمیخواد بگه هوا حرکت وضعی داره یا نداره، اون بحث نمیکنه. میخواد بگه هوا تمیز داره. وقتی تمیز داشت دیگه نمیتونیم براش حرکت وضعی یک پارچه درست کنیم و بعدم توقع داشته باشیم که آبم به عرض همون حرکت وضعی یک پارچه داره. توجه کنید ابن سینا در آب گفت کت تمیز، در هوا نمیگه کت تمیز، میگه اوجبه تمیزن. چون تو آب وجود کوها یا وجود جزیره ها یا حتی فشار آب به سمت پایین تمیز درست نکرد. ممکنه بعضی جاها تمیز باشه ولی کد تمیز درش هست، تمیز ممکنه عام نباشه در همه جاهای آب، در بعضی جاها ممکنه تمیز باشه، ولی تو هوا تمیز هست، تمیز بالفعل هست. یعنی کد تمیز نیست، واقعا جداش میکنه باد و جبال، واقعا هوا رو جدا میکنه. بله اونم شاید بشه. شما میفهمید به سبب الجبال و ریاه رو مجموعه بگیریم، یعنی قید معن داره؟ نه تمیزم ما، اون معن نیست، تمیزم ما، تمیزم ما فی اجزایی جو معن نیست. این جبال و ریاه رو شما میفرمایید با هم یه سبب بگیریم. من جبال رو جدا گرفتم سبب گرفتم برای تمیز، ریاه رو یه سبب جدای برای تمیز گرفتم. شما میفرمایید دوتا رو با هم سبب بگیر، که کوه و باد، کوه مانع میشه باد میوزد که حرکت بدهد، این دوتا به هم برخورد میکنن تمیز درست میشه. شما اینطور میفرمایید. اینم البته با یک تکلفی قابل توجه هست، ولی اونی که من عرض کردم روانتره، به سبب جبال یک ریاه دو. کتاب من نیست، نسخم بعید من باشه. نخیر من نسخرم فکر نمی کنم دیده باشم، ولی اینجا که قشنگ تمیزم ماست، اینجا خیلی راحت فهمیده میشه تمیزم و نسخه تمیزم ماست. کتاب ما خوده بد چاپ کرده، تمیزم ما درسته. از اول من تمیزم ما خوندم، من نخوندم، واضحه تقریبا. بله البته تمیزم ماست دیگه، حالا نسخه که تمیزم ماست، کتاب خیلی خود خراب چاپ کرده. فهازا بیان و حال الحرکت بالعرض، فهازا بیان حال حرکت بالعرض در کجا؟ در حرکت وضعی اولا، و در آنجا که اون متحرک بالعرض امکان حرکت به ذات دارد ثانیا. یا تونست که دیگه این شرط رو کردیم، ما در این موضوع داریم بحث میکنیم، در جایی که اون متحرک بالعرض بتواند حرکت به ذات داشته باشه، اونجا داریم بحث میکنیم. اونجایی که متحرک بالعرض حرکت به ذات رو ندارد اون بحث بعدی ماست که در چند خط بعد انشاءالله میاد. پس حال حرکت بالعرض در اونجا که میخواستیم بحث کنیم روشن شد. یه نمونه طبیعی براش مثال زدیم و اون نار بود با فلک قمر. نمونه دوم خواستیم مثال بزنیم نشد. نمونه دوم این بود که آب باشد با هوا، این نشد. دیدید که هم در آب مشکل داشتیم، هم اخیراً گفتیم در هوا هم مشکل داریم. پس حرکت وضعی بالعرض در آب و هوا درست نشد. اشکالی بر اینجا شده، در این مسئله شده که ایشون میفهمد با بیانات گذشته ما اشکال رفت میشه، اشکال رو باید مطرح کنیم. و جواب ایشون رو هم که نمیده بلکه به بیانات گذشته واگذار میکنه و توضیح بدیم، چون ایشون جواب رو ذکر نمی کنه، میگه از حرفای گذشته ما جواب این اشکال معلوم شد، اشکال رو ذکر میکنه بعدم جواب میده که ما انشاءالله هر دوشو میذاریم برای جلسه بعد.